היום, היום, היום سوگواری و شهادت سید و سالار و شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است. بودی کنیم به روح متحر آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام و شهدای مظلوم دشت کربلا صلوات جلیل. شب سوم محرم الحرام منصوب است به رقیه بنت الحسین 3 ساله ابا عبدالله حسین علیه السلام دیدی کنیم به روی متحر حضرت رقیه و همچنین شهدای عظیم مدافع حرم صلوات دوم رو قدراتر اهدا بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم زائر إمام حسين عليه السلام محب او عزادار او در زيارت عاشورای إمام حسين عليه السلام از خداوند اینطور طلب میکنه یا ابا عبدالله پس من از خداوند طلب می کنم، دعا می کنم، درخواست می کنم که به من اکرام کند و من را کرامی بدارد با معرفت شما و معرفت دوستداران شما و دوستان شما و معرفت ادای شما، زیارت شما و مکتب شما. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها و همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوگر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حمدت بفنائک جهت سلامتی و عرض تسلیت و تعزیت و همچنین تعجیل در فرج منتظم عاشورا حضرت بقیت الله صلوات جلیل. در شبهای گذشته خدا عنایت کرد، توفیق داد جرامون عزاداری، سوگواری، محبت ابا عبدالله حسین علیه السلام مطالبی رو عرضه کردیم. عرض کردیم که محبت امام حسین، گریه بر امام حسین، سوگواری و عزاداری امام حسین علیه السلام این متاع بسیار ارزشمندی است که خداوند متعال و اهل بیت و اولیاء الهی این رو همیشه قدر دانستند و قبول کردند و به او افتخار کردند و به وسیله اوست که به سمت خداوند متعال و اهل بیت علیه السلام و اولیاء او تقرب حاصل کردند. راضی میگه خدمت امام صادق علیه السلام شب مهمان بودم، نیمه شب تشنه شدم، بلند شدم نخواستم امام صادق رو بیدار کنم، مزاحم اهل بیت رو بوشم، نگاه کردم ببینم آب کجاست، این اتاق اون اتاق، دیدم آب نیست، تشنه بودم. یه دفعه یاد از آتش ابا عبدالله حسین علیه السلام و شهدا و بچه های موسی کردم، قلبم آتش گرفت، اشکم جاری شد. در همین حال امام صادق علیه السلام وارد شدن، لبخندی به من دادن و ظرف آب در دستشون، فلانی تشنه شدی؟ آب میخواهید؟ دنبال آب هستید؟ این آب گفت. آب رو گرفتم، تشکر کردم، آب رو نوشیدم، سلام به امام حسین و لحن بر قتل او کردم، خوابیدم. خسته بودم، نماز شب هم بلند نشدم، نماز صبح هم خوندم، استراحت کردم، شاد شد صبحانه رو خدمت آقا میل کردی، موقع رفتن خدافزی آقا گفت باش رو کارت دارم. من بله آقا گفت فلانی من حاضرم همه عملم رو با عمل تو عوض کنم. گفتم آقا اشتباه نشده؟ گفت نه، بلکه حاضرم با یک عمل بیشتر تو عوض کنم. گفتم آقا کدوم عمل؟ من که خسته بودم، گرفتم خوابیدم، نماز شبم نخوندم که بگیم حداقل نمازی خوندیم، عبادتی کردیم. گفت نه، نصف شب بلند شدی دنبال آب بودی، تشنه بودی. گفتم بله. گفت یادم عطش ابا عبدالله حسین کردی و اشک ریختی و نحن و قتل او کردی و آبم خوردی، سلام دادی خوابیدی. گفتم بله. گفت همین عشق تو، نعمت تو و سلام تو نزد خداوند و ما اهل بیت علیه السلام به قدری ارزش داره که فوق تصور و درک شماست. من امام صادق حاضر هستم اعمالم رو با این عمل دیشب تو عوض کنم. عزاداری امام حسین علیه السلام واقعا گنجینه است، واقعا لطف الهیه و خیلی اسرار در این عزاداری و توسل و زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام هست که اگر خدا عنایت کنه در شبهای آتی قصد دارم بهش انشاءالله بپردازم. اما بحثی رو باز کردیم، گفتیم که عزاداری جای خودش خیلی ارزش داره، اما همه عزاداری ها یکسان نیستن. بعضی از عزاداری ها رو اگر بخرن 1000 تومن، بعضی عزاداری ها رو شاید بخرن 1000 میلیارد تومن، یعنی یکسان نیست. احتمال داره یکی رو در بهشت در یه مرتبه قرار بدن که امام حسین علیه السلام هر 700 سال یک بار رو تجلی میکنه و نگاه میکنه و اون موفق داره آقای حسینی میشه، و یا احتمال داره کسی هم در امام و جنب امام حسین علیه السلام باشه، هر لحظه که بخواد امام حسین علیه السلام رو ببینه و پیوسته در تجلی و ملاقات امام حسین علیه السلام باشه. متفاوته. هر چقدر عزاداری ها شایسته تر باشه نزد اهل بیت علیه السلام و خداوند متعال متقرب ترین و معجول ترین و این زیارت را و این عزاداری رو بیشتر می خرن. خب عزاداری شایسته چیه؟ عرض کردیم عزاداری که از انحرافات، از خرافات، از افراد و تفرید ها، از این چیزهای مهمی که واقعا وحن مذهبت خالی باشه. گفتیم عزاداری که متناسب با معرفت باشه، متناسب با روایات باشه، متناسب با گذشتگان صالح ما باشه، اونطوری که قدیمی ها خوب ها عزاداری میکردن همونطور. الان باور بفرمایید در بحث مدعی در مجالس حسینی ما متاسفانه بسیاری مطلب ایجاد شده که اعتراض همه علما و بزرگان و هر جمله رهبر معظم انقلاب رو باز کرده. اخیراً کتابی چاپ شده 40 رهنمون از رهبر انقلاب پیرامون ستایش و ستایشگران در مجامع که باید واقعا مدعا و مدعایی چگونه باشه در حیات، روزه باید چگونه باشه. خب به دور از اینها باشه، اگر من بخوام بهترین شاخص عزاداری شایسته رو بگم اینه، عزاداری شایسته و مقبول عزاداریه که اون عزاداران رو، گریه کنندگان رو، سینه زنندگان رو از اشک و گریه و سینه پیوند بزنه به معارف ناب اهل بیت علیه السلام، پیوند بزنه به قرآن، پیوند بزنه به اخلاق و سیره امام حسین علیه السلام. یعنی صرفاً توی روزه و اشک و سینه عزادار نمونه، اون عزاداری معموله که این عشقا و این مجالس و سینه زدنها او را بکنه و متصل کنه به دریای معارف، اخلاق و سیره و سبک زندگی ابا عبدالله حسین علیه السلام. این زیارت، این عزاداری، عزاداری احسن، عزاداری معموله. یعنی چی آقا؟ یعنی این که عزادار در مجلس عزاداری به یه مرتبه برسه که معرفت حسین علیه السلام رو پیدا کنه، محبت او را پیدا کنه، تبعیت از او را و بندگی او را قبول کنه، در او سعی بکنه و به تمام آنچه امام حسین و اهل بیت علیهم السلام ملتزم هستند ملتزم بشه و از هر چی که اهل بیت علیهم السلام از اون نهی کردن دوری میکنن او هم دوری کنه. این یعنی عزاداری مخصوص، یعنی عزاداری که عزاداری شایسته کرده. این معنای تقربه. تقرب یعنی تشبه، یعنی هم جنس شدن، هم جد شدن، هم گرا شدن، شبیه هم شدن. عزادار شبیه ابو عبدالله حسین علیه السلام بشه، زائد شبیه مزدورش بشه. این اون عزاداری شایسته و احسن و نیکوه. عزاداری نیکو و شایسته عزاداریه که به تولی و تبرع نهایتا می انجامه. یعنی چی؟ یعنی عزادار محب امام حسین در نهایت از هر چیزی که او را از حسین و از محبوبش و از معشوقش دور میکنه دوری کنه و از هر چی که او رو به محبوبش برسونه تقربه به او تشبه به او کمک میکنه او رو بهش ملتزم میشه. یعنی عزاداری نیکو. عزاداری نیکو سه تا ویژگی داره. ما برای اینکه از عشق و از گریه و روزه و سینه و زنجیر و دسته و چله و پلو و خدمت و غیره به امام حسین علیه السلام گره بخوریم در اخلاق و سیره او متصل بشیم به اخلاق و سیره مون رو سبک زندگیمون رو متناسب با امام حسین علیه السلام قرار بدیم، سه تا شاخصه داره، سه تا ویژگی داره. با این سه تا گام ما میتونیم حسینی بشیم. یکی از این مجالس که اینها خودشون رو جامعه حسینی مینامیدن، من گفتم جامعه هیئتی. یکی از این آقایین ذاکرار با اخلاص اهل بیت آمد اعتراض کرد، تو آقا چرا میگی جامعه هیئتی؟ او جامعه حسینی. گفتم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم من حسینی نمیبینم که تو جامعه شما همه تون هیئتی هستی. گفت حاج آقا چرا بی احترامی کنی؟ گفتم برادر من بی احترامی نکردم. دو تا سوال میکنم جواب بده. بعدم سوال شما رو گفت بفرمه. گفتم الله وکیلی زد چند بولم میشی هست؟ خب جوان بود. خندید. گفتم خنده ندارم. بگون ساعت چند؟ گفت ساعت 11-12. گفتم خدا خیلی بشه حتما ساعت 11 باید چی صدا میدار نده تو بونه بیار. خندید. گفت آره تو هم داری. گفتم نماز صبح میخونی؟ گفت آره نماز شب. نه نماز صبح اکثرا قضا نماز هم حقیقتش دیگه نمیون میخونیم آره زن کنی بگون قضا نشه. گفتم واقعا شما حسینی هستی؟ اگه اینا هم مثل تو باشن واقعا شما همه تو جامعه حسینی هست. ما یه حسینی داریم، یه هیئتی داریم. هیئتی کسی که میاد نسبت به اهل بیت علیهم السلام ابراز محبت میکنه، ارادت میکنه. اما حسینی کسی که آینه امام حسین شده باشه. حسینی کسی که اخلاق و سیره و سبک و زندگیش بویی و تجلی از اخلاق و سبک زندگی امام حسین و اهل بیت علیهم السلام گرفته باشه. اگه گرفتی حسینی هستی، اگه نگرفتی هیئتی هستی. دیدم سرشون زمین انداختی چی نگفت رفت. آقا برای اینکه ما برسیم از جامعه هیئتی به جامعه حسینی، برای اینکه از این عزاداری ها متصل بشیم به معارف اهل بیت، به ولایت اهل بیت، به قرآن، به دین، به احکام، به آیات، به نماز، به قرآن، به مسجد و غیره، سه تا گام هست. این سه تا گام رو باید برداریم تو خودمون پیاده کنیم تا حسینی بشیم. چه گام هایی؟ گام اول گام معرفت. ما امام حسین علیه السلام اندیشه او را، تفکر او را، دردهاش و عبرتهاش و رسالتش و اهدافش و آرزوهاش و اخلاقش و سیرش و سخنانش و معارفش رو خوب بشناسیم، آثارش رو خوب درک کنیم، به عمق مطلب پی ببریم، بذاریم دنبال چی بود، چی میخواست بکنه، به کجا میخواست برسه، اگر موفق میشد میخواست چی کار بکنه، عزادار و محب و زائر و یاور او چه یاوریه، چه عزاداریه، چه ویژگی داره، خودش چه عزاداری رو دوست داره، شیعیان او، شهدای کربلا، اصحاب عاشورای امام حسین علیه السلام چه ویژگی هایی داشتن، چه شاخص هایی داشتن، اینا رو بشناسیم، در مرحله دوم اینها رو تو خودمون پیاده کنیم. گام دوم گام محبته. محبت آقا مگه اینهایی که الان دارن عزاداری میکنن اینا محبت ندارن؟ نه محبت ندارن. پس چی دارن؟ اینا احساسات و عواطف که نسبت به اهل بیت علیهم السلام عرضه میدارن. چرا آقا؟ محبت یه چیزیه قلبیه، ادامه داره، استمرار داره و نشانه داره و محبوب رو شبیه محبش میکنه، محب رو شبیه محبوبش میکنه، عاشق رو شبیه معشوقش میکنه. کسی که واقعا اهل بیت امام حسین رو دوست داشته باشه شبیه امام حسین میشه، مطیع امام حسین میشه، تسلیم امام حسین میشه، سعی میکنه به امام حسین علیه السلام نزدیک بشه، پیوسته یاد او میکنه، نه اینکه دهه محرم شد بیاد تو دستگاه امام حسین، دهه محرم تموم شد خدا حافظ امام حسین، بعد تو این دهه هم چی گیرش میاد؟ هیچی، فقط میاد گریه میکنه، عزاداری میکنه، سینه میزنه و غیره. سایه آقا یه مراتب باز کن، هر بنده رو مصادره به مطلوب نکنید، اشتباه متوجه نشید. عزاداری خیلی خوبه، گریه برای امام حسین خیلی خوبه، عالیه. هر یه قطعه عشقی که برای سید و شهدا میریزه انسان خالص با صدق دل، ثوابش رو غیر از خدا و اهل بیت کسی نمیدونه. این سینه که میزنی، عشقی که میریزی، خرجی که میکنی، سیاهی که میزنی، سیاهی که میپوشی، رایی که میری، تبری که میزنی، سجدی که میزنی، سجدی که میزنی، اینا نزد خدا و اهل بیت علی مسلم خیلی ارزش داره، فوق تصور، ما نمیفهمیم چطور، خیلی ارزش داره، انسان رو پاک میکنه. ما تو این بحثی نداریم. اما اینو میخوام عرض کنم، اگر برکات حسینی رو من بخوام تقسیم کنم بگم، این ابراز عواطف و احساسات و عزاداری‌های سطحی، اگر بخوام بگم مثلا هزار قسمت برکات امام حسین علیه السلام، یک قسمت از هزار قسمت برکات امام حسین و عزای امام حسین و محرم امام حسینه، 999 تا دیگرش در این اتصال معنوی و قلبی و اخلاقی و رفتاری به امام حسین علیه السلام ایجاد میشه. 999 تاش زمانی برای انسان و برای هیئت و برای جامعه بروز و نمود پیدا میکنه که انسان از این عزاداری های سطحی تعمیقش بده، متصل بشه به معارف اهل بیت، سیره اهل بیت، اخلاق اهل بیت علیهم السلام، تشبه پیدا بکنه. این هم خوبه، اما یک از هزار 999 تا زمانی حاصل میشه که عزادار متصل به امام حسین بشه، از هیئتی در بیاد بشه حسینی، پاکار بشه، حسین علیه السلام باتش اولا بشه، احب بشه، ارجح بشه. احب بشه یعنی چی؟ ببین شما دو تا مسئله، سه تا، چهار تا مسئله همزمان برات ایجاد میشه. تلویزیون داره فوتبال میده، فوتبال نمیدونم المپیک، مسابقه فلان تیم و فلان تیم. از یه طرف خدمت شما عرض کنم که دارید یه شرایطی ایجاد شده، میتونید برید بیرون یه مسافرت کوتاه گشت و گذار کنید، یا برید خدمت یکی از عزیزانی که دوستش دارید ملاقات خونه او، یا اینکه مثلا یه مسئله عبادی برای شما انجام شده، مثلا شب نیمه شعبان، شب جشن، شب جمعه، زیارت ابو عبدالله، همسال اینا، چند تا چیزی که نزد شما محبوبه در یک ساعت براتون محقق میشه. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ اگر حسین رو انتخاب کردی، شما عشق و علاقت امام حسین علیه السلام قلبی است، محبته. اما اگه گفتی آقا حالا یه شده رو داری فوتبال نگاه کنی، فردا میاد نگرد، خیلی باید کار کنی، هنوز به احساس و عواطفی، بعد حسین برات احب نشده، محبوبتر نشده. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که واقعا حسینی هستن، حسین براشون از همه چیز عزیزتره، مقربتره، اولادتره، احبتره. آقا قبل از اینکه من بخوام این سه تا گام رو برای شما مطرح کنم، گام معرفت و محبت و ولایت رو، یه مقدمه ای رو امشب براتون میگم، فردا و انشاءالله در شبهای آتی پیرامون این سه تا شاخص برای شما صحبت میکنم که اگر کسی این سه تا شاخص رو تو خودش پیاده کنه، از هیئتی در میاد میشه حسینی، عزاداری سرکیش میشه، عمق پیدا میکنه، متصل به امام حسین میشه، اخلاق و سیره امام حسین تو خودش ایجاد میشه. یه مقدمه میگم، فردا و شبهای عادی انشاءالله پیرامون این ست شاخص براتون صحبت میکنم. آقا همه عزادار امام حسین علیه السلام یکسان نیستن، همه زوار همه محبان در محبت و دلایتشون یکسان نیستن. یکی رو اعتماد داره امام زمان علیه السلام بگه راضی نباشم چه کنم، نپذیرم چه کنم، قبول نکنم چه کنم. یکی هم امام زمان علیه السلام به او عشق می‌ورزه، به او مباهات می‌کنه، به او افتخار می‌کنه، او را عضو در اسلام بازوی خودش می‌دونه، سرباز خودش می‌دونه. مرحوم شیخ مفید از دنیا رفت، امام زمان اومد بالا قبرش گریه می‌کرد، روی قبرش نوشت این قبر برادر رشید من شیخ مفید است. خیلی ها بودن تو طول تاریخ که به امام زمان به عهد دید علیه السلام خیلی نزدیک شدن. یه دم بودن و هستن که امام زمان علیه السلام فرمود قد آذان جهلا و شیعه، به تحقیق جاهلا نادونای شیعه ما را اذیت میکنن، چون بالاخره شیعه دیگه. اعمال ما به امام زمان علیه السلام میرسه، میرسه تو مجلس امام حسین علیه السلام. من یه مثال خیلی ساده میبرم، آقا مشروب میخوره، بعد دهنشو میشونه میاد تو خونه شما، شما هم آدم مقید متدین متعبد اهل حلال و حرام اهل نجسی و پاکی، خب چیکار میکنی؟ خب اندازش میرون نمیتونی که مهمانت اومده خونه، نهایتا مجبوری سر داده نمی پایین بگی چه کنم، مجبورم قبول کنم، مهمان من. بعضی از عزاداران طوری هست، یعنی اهل بیت علیه السلام با سختی با آزار نسبت به اینها مواجه هستن و قبول میکنن، منتها راضی نیستن، منتها قبول میکنن دیگه، بالاخره شیعه هستن. آقا فرمود چه کنیم اگه اینها هم نباشن، میخواد بریم از آسمان شیعه بیاریم یا وهابی ها میخوام بیان شیعه بشن برای امام حسین عزاداری کنن؟ آقا عزادارای امام حسین علیه السلام محبان اهل بیت 5 دسته هستن. دسته اول جهلای شیعه نادونا، عزادارای نادون، عزادارایی که نه تقوا دارن نه اعتقاد درستی دارن نه معرفت دارن، عزادارایی که فقط اسمی و زبانی خودشون رو رسم کنن به اهل بیت علیه السلام، نه اهل حلال و حروم هم، نه اهل اعتقاد هم، نه اهل معرفت هم، هیچ میان دیگه خلاصه ایام عاشورا در هیئت باز چلوپولو هم بیدن دلخل میان یه دیکتوری. آقا یه پرانتز باز کنیم، سوء تفاهم نشه، سوء برداشت نشه، همه باید تو مجلس امام حسین، هر کسی هم دو مجلس امام حسین علیه السلام تشریف میاره مورد نظر رحمت خدا و اولیاء الهی و امام حسین قرار میگیره. اون ذاته با اون ذاتیش به این معرفت رسیده بود، یکی اعتراض کرده بود گفته بود بابا هیئت که جای اینجور آدم ها نیست، گفته بود به خدا قسم خودم تو خواب دیدم که دم این هیئت های امام حسین علیه السلام یه دوشی گذاشتم، هر کس هر گناهکاری وارد میشه این دوش به اصطلاح بر سر او و بر بدن او به اصطلاح میباره، پاک میشه، گناهانش آمرزیده میشه. اون ذاته به این معرفت رسیده بود. آقا تو دستگاه امام حسین علیه السلام اکسیر عزاداری و محبت امام حسین یه چیزیه، مثل که چه عرض کنم، خاک که چه عرض کنم، هشترین مواد رو هم تو دستگاه امام حسین تبدیل به طلا و کوه و طلا میشه، هسترین انسان ها، بدترین انسان ها، نادونترین انسان ها بیان با صدق دل متوسط به امام حسین بیشن مورد رحمت واسه امام حسین علیه السلام قرار میدونن. مگر نبودن امثال علی گندابی ها، ابراهیم جیبور ها، رسول ترک ها، رسول ترک تبریزی بود، مادرش محب امام حسین علیه السلام بود و خیلی اهل روزه بود، او محبت از مادر و شیر مادر داشت، مدار گمراه شد، مشروب میخورد، خلاف میکرد، خفگیری میکرد، چاوکشی میکرد، یکی از گندلات های تهران بود، یه محله تهران دست ایشون بود. ایشون بعد از اینکه متنبه میشه دیگر در ایام ماه محرم نه شب رو میرفت مشروب میخورد قبل از اینکه توبه کنه. نه شب رو میرفت مشروب میخورد، بعد دهنش رو آب میکشید، به نوچه‌هاش هم میگفتش دهنتون رو آب بکشید سه بار. بعد که سه بار آب کشیدن میومدن تو مجلس امام حسین، صاحب مجلس اومد گفتش که رسول تو این چیه مسئولای اول میاد؟ میگفت ناراحت نباش، دهنمون رو آب کشیدیم لباسمون هم تمیزه. میگفت بابا امام حسین مشروب خور نمیخواد، عزادار مشروب خور نمیخواد، بعد نیا هیئت ما. گفت بابا شما منو سنگ امام حسین علیه السلام حساب بکنید. بالاخره هر بزرگی هر خونه ای هر درسگاهی یه سگی داره، ما اون سگی باشیم، سگ در خونه امام حسین علیه السلام. شب و روز عاشورا رو به عشق امام حسین مشروب نمیخورد، یه روز ترک میکرد، هنرش این بود. خلاصه این هیئتی ها جمع میشن میگن آقا تو میای هیئت ما، هیئت ما بد میشه، بدنام میشه، خیلی به خاطر تو نمیان هیئت، اگه حسین دوست داری نیا. این دلش میشکنه، میندازنش بیرون، میاد تو خونه گریه میکنه، میگه امام حسین ببین من اومدم عزاداری تا منظر این عزادارا و صاحب مجلس های تو منو بیرون کردن، حتی من رو به حل سگ نداشتن، من رو به شگی هم قبول نکردن. میگن همون شب همین آقایون خواب ببینن امام حسین علیه السلام رو که سلام میدن حضرت رو برمیگردن، بعد میگن آقا ما که نوکریم، نوکری میکنیم، چرا رو برمیگردن؟ میگه شما چرا رسول ترک رو عزادار ما رو انداختی بیرون از مجلس ها؟ با اون مشروب خور فلان باشه، شما فهم کنید اون سگ در خونه ما و سگ دستگاه ما و خیمه ماست، چرا انداختی بیرون؟ پامش هم میاد نصف شبی در خونه رسول ترک، رسول ترک غلط کردید، رسول ترک ما رو ببخش، رسول پای رسول رو میبوسید، بگرد نه به اون اول شبتون نه به این نصف شبتون، چیه قصه؟ آه هیچی ما رو به وقصف فردا بیاره یک بود، نه باید بگی رسول تو امام حسین رو دید، گفتش که چرا بیرون انداختی؟ فرض کنید او سگ در خونه ما، میگن تا اینو میشنه رسول تو سر به دیوار میکوبه، میگه امام حسین از اینجا که تو نظر کردی و این ناقابل رو قبول کردی به عنوان سگ در خونه تو، بهت قول میدم دیگه سمت خلاف دارم، توبه میکنه رسولتون، آدم میشه، از اولیاء الله میشه، از اوتاد میشه. میگن به گریه های ایشون همه گریه میکردن، چهره در هم و بر هم و شکسته و مصیبت زده ایشون در روز عاشورای امام حسین هر کسی نگاه میکرد آتیش میگرد، اشکش جاری میشد. رسید از اوتاد شد، قبلش تو همین قم بالای اون بره پل آهنچی قبرستان رو برید جواد زاکر رو کربلای کاظم اینا همه اونجا هستن، برید زیارت بکنید قوم رسول ان شاء الله. خیلی ها اومدن از همین نادونا و جهلا تو دستگاه امام حسین با سر و دل اومدن، امام حسین هم دستشون رو گرفته. ما ممکنه این نیستیم، ما بحثمون اینه عزادارا 5 دسته هستن متناسب با معرفت محبت و ولایتی که دارن. دسته دوم موالیان هستن، موالیان کسانی هستن که علاوه بر اینکه لسانشون از اهل بیت علیهم السلام دم می‌زنن و خودشون رو متمسک می‌دونن، اینها اهل اعتقادن، عقیده دارن، اعتقادشون درسته و اینها اهل حلال و حرام هستن، مصادیق شرعی رو رعایت می‌کنن و اهل امام حسین علیه السلام دنبال ثواب و شفاعت هستن. بسیاری از عزادار امام حسین و پیروان امام حسین موالی هستن، یعنی نماز و روزهشون جای خودش، اعتقاد به امامت ایشون هم دارن، دنبال شفاعت و ثواب هم هستن. در سوم کسانی هستن که علاوه بر این چیزهایی که موالیان دارن، اینها شوق و عشق و محبت هم نسبت به اهل بیت دارن. ما در اقواممون داریم کسانی که واقعا عاشقن. من دایی دارم خدا حفظش کنه و همه پیر غلامان رو انشاءالله خداوند طول عمر با عزت و سلامتی عنایت بفرمایید. آقا امکان نداره بنده پیش ایشون برم، یه ایشون پیش ما بیا شروع میکنه دایی جان آیا درسته که تو عاشورا خیمه ها رو آتیش زدن، غارت کردن و حضرت زینب و بچه های امام حسین زنهای اهل بیت اونجا حجاب درستی نداشتن؟ دایی جان درسته حضرت بغیر را سیلی زدن، پاش آروده بسته بود، شروع میکنه گریه کردن، هی سوال میکنه، هی گریه میکنه، هی گریه میکنه. و ندای جا من دوست دارم اهل بیت رو، من محمد و آل محمد رو صلوات الله و سلام و علیه. دوست دارم، علاقه دارم، عشقم هستم. اما لجه داریم تعذیر خونه خدای توش کنه. پیشش از علی اکبر نام میبری میزنه زیر گریه. ما کربلا رفته بودیم، رفتی زیارت علی اکبر؟ گفتم آره بابا رفتم زیارت. خود چطور بود؟ گفتیم اونجا نشستیم روزاتون اونجا خالی دیدیم شروع کرد گریه کردن. علی اکبر، علی اکبر خوندم، عاشقن، شوق دارن، علاقه دارن، عشقشونه اهل بیت علیهم السلام. یه ده میرن تاسوعا و عاشورای حسینی میان هیئت، یه دم یه ماه قبل از عاشورا منتظرن، برنامه میریزن، هزینه میکنن، این در و اون در میزنن. یه ده میذارن آخر وقت میان، یه ده از صبح از ظهر تو هیئت هستن، هیئت رو برای شب آماده کنن. چرا فرق بین اینا؟ دسته اول عاشقان، شوق دارن، محبت دارن نسبت به اهل بیت. تا میگی جلسه امام حسین پاکارن، تا میگی میخوایم شام بدیم، چلو بدیم، پلو بدیم، فلان بخرید، دست میکنه تو جیبش میده، خودش هم پول نداره ولی میده. عاشق کربلا امام حسین علیه السلام هستن، جوب میدن برای امام حسین، برای عاشورا امام حسین، کربلا امام حسین، کل سال منتظرن چک محرم بشه اینا نوکری کنن. اینا محبانه، شوق دارن، اشتیاق دارن نسبت به اهل بیت. دسته چهارم شیعیان هستن، حسینی ها، حسینی ها. اینا علاوه بر اون چیزهایی که مبادیان و محبان دارن، اینا نسبت به امام حسین معرفت دقیق و بصیرت دارن و اخلاق امام حسین، سیره امام حسین، معارف امام حسین، اندیشه امام حسین رو میدونن و سبک زندگی خودشون و اخلاق خودشون رو متناسب با امام حسین علیه السلام بنا کردن و مهندسی کردن. اینا رنگ و بوی امام حسین بودن. اینا با اینا میشینی پا میشی زندگی میکنی یه جور دیگه. حرف زدنشون، سلوکشون با مردم، با کوچکتر، با بزرگتر، با همسر، با بچه، با پدر مادر یه جور دیگه است. هر جوری که اخلاق اهل بیت علیهم السلام بوده، اینها اون اخلاق رو تو اینا پیدا میکنی، اون متانت رو، وقار رو، حیا رو، ادب رو، معرفت رو تو اینا میبینی. اینا متجلی شده معارف اهل بیت، اخلاق اهل بیت در وجود اینا. حسینیت شیعه خیلی کم شیعه تو هر عصر. یه دومده خدمت امام رضا علیه السلام گفتن آقا چه نشستی جدت حسین تو کربلا با 72 تا قیام کرد، این همه یاد داری قیام کن؟ آقا سرش بالا آورد گفت شما خوبید، خدا شما رو توفیق داده، شما جز مقالیان و محبان ما هستید، اما شما کجا و شهدای کربلا کجا؟ خداوند جمال شما رو، وجود شما رو به نور جمال شهدای کربلا روشن کنه. اونا 72 تا شیعه بودن، 72 نفر بودن که از سر تا پا همه قلب در تجلی محبت، ولایت و بصیرت حسینی بودن. اونا کسانی بودن که یه ذره قشت وجودشون نبود. شما خیلی فرق دارید با اونا. امام زاده فرمود به خدا قسم اگر بخواهم تمام این محبان و مقاضیان و فامیلا و نزدیکان رو بریزم در این ظرفی، بعد اینا رو بریزم تو علک، علکشون کنم، همه شون از علک رد میشن، تریشید چیز ناچیز دیگه میگه. حسینی یعنی این، شیعه یعنی این. خیلی هم باید کار کنیم، خیلی باید کار کنیم. اما دسته پنجمی هم هستن که اینا اولیا هستن، رفیقهای شیش، رفیق فاضلیکای اهل بیت هستن، امثال عبدالعظیم، امثال سلمان فارسی، امثال بهجت ها، کشمیری ها، الله متواتبایی ها، شیخ رجبدی، خیاط ها، اینا رفیق شیش های اهل بیت هستن. اینا چشم و گوش دیگری دارن، اینا محرم اسرارن، اینا از جانب خدا علوم خاصی دارن، محبت های خاصی دارن. این ها دقیقا آینه اهل بیت علیه السلام هستن، اینا نفوس ذاتیه هستن، اینا مستجاب و دعوا ها هستن، این ها ارکان و پرچم های هدایت هستن. اینا کسانی هستن که خدا و اهل بیت به وجود اینا افتخار میکنه، مباهات میکنه. اینا کسانی هستن که به وجود اینها، دعای اینها، نفس اینها، نماز اینها، دعای این هاست که خداوند متعال رحمت رو نازل میکنه و بلا رو دفع میکنه. اولیا دسته پنجم خیلی نایاب، خیلی کمه. اولیا کسانی هستند که مانند نمک در آب چطور حل میشه دیگه، نمکی وجود نداره. اولیا در ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام مانند نمک در آب ذوب شدن، فانی شدن، تماما شدن اهل بیت علیهم السلام. این پنج دسته محبان و عزاداران اهل بیت هستن که متناسب با عزاداری شایسته شد، زیارت شایسته شد تقسیم شد، متناسب با اون معرفت و محبت و ولایتی که دارن تقسیم میشن. خدا من انشاءالله توفیق بده در شبهای عادی پیرامون معرفت و محبت و ولایت این ستا گام و ستا ویژگی که انسان رو میتونه به اهل بیت علیهم السلام نزدیک کنه، حتی تا مرتبه اولیا میشوره، انشاءالله با هم دیگه سخن بگیم و خداوند متعال رو قسم بدیم به حق سید شهدا توفیق تقرب و توفیق پیروی صادقانه و عارفانه از این زبان مقدسه رو به حق ما عنایت بفرمایید. اما شب سوم محرم الحرام حسینی است، شبی که منصوب است به خانم رقیه سلام الله علیها، این فاطمه صغرا. می‌فرمایند که هر وقت دل ما اهل بیت علیهم السلام برای پیغمبر تنگ می‌شد، نگاه می‌کردیم به آقا علی اکبر. هر وقت دلمون برای فاطمه زهرا تنگ می‌شد، نگاه می‌کردیم به جمال این فاطمه صغرا رقیه بنت حسین علیه السلام. خاطرات مادر برای ما زنده می‌شد. دخترها باباری هست، مخصوصا وقتی کوچیک باشن، قادر زبان باز کرده باشن. اینو کسای خوب میفهمن که دختر دارن. دختر سه چهار ساله باشه بخوای اخونه بری بیرون، میاد پاهات رو میگیره، بابا کجا میری؟ بابا نرو، بابا منم بری، بابا کی برمیگرده؟ رفتی سر کار بهانه‌ت میدیده، مادر رو مجبور میکنه زنگ بزنه بابا با میخوام حرف بزنه. اگه کسی بهش اهانتی کنه ناراحت بشه، سراغ بابا رو بگیره، شب بابام بیاد بهش میگه. من نمیدونم چه کشید حضرت رقیه سلام الله علیها در این فراق از پدر و در این مصیبت پدر بزرگوارش امام حسین، و من نمیدونم چه آتیشی تو کاروان امام حسین این سه سال انداخت، و من نمیدونم واقعا مصائب این سه ساله چقدر سنگینه و چقدر سخته برای اهل بیت علیهم السلام و الان برای امام زمان علیه السلام. میگن رسول تون وقتی توبه کرد حضرت رقیه‌ای شد. آخه یه عده تو وادی اهل بیت حسینی میشن، یه عده حسنی میشن، یه عده زینبی میشن، یه عده عباسی میشن، یه عده علی اکبر رو دوست دارن. جناب رسول تون هم رقیه‌ای شد. عشق عجیبی به حضرت رقیه سلام الله علیه قابل داده. میگن ما شدم دمشق سوریه 40 شبانه روز اونجا مهمان حضرت رقیه. نقل میکنن نوشتن از مسجد اموی تا حرم 400-500 متر بیشتر فاصله بود. میگم رسول توش میامد بنابه ابتدای مسجد اموی این 400-500 متر رو میخواست بیاد، ناله میزد، زجه میزد. حسین حسین میگفت دو قدم میومد میخورد زمین، دوباره بلند میشد، دوباره ناله میزد، فریاد میکرد. حسین حسین میگفت دوباره چند قدم میرم، دوباره میخورد زمین. این همینطور عزاداری میکرد، ناله میزد، زجه میزد از مسجد اموی تا حرم رقیه سلام الله علیه. همه اونایی که اونجا بودن یهودی، مسیحی، ارمنی، شیعه، سنی، وقتی ایشون رو میدیدن به احترامشون این مغازه ها رو میبردن پای کرکر رو میگفتن این کیش مرده که اینطور منقلب شده، این کیش مرده که اینطور مصیبت زده شده. میگن چهره ایشون، ناله ایشون رو هر کس میدید میشنوید منقلب میشود، چیزی که از دل برای بنده میشه. میگفت 39 روز کارش همین بود، همینطوری میومد زیارت. وقتی وارد حرم میشد دیگه کسی نمیتونست جلوی گریه و ناله این رسول ترک رو بگیره. کاش همه چهلو رو کرد به نجا، گفت بچه ها میخوام فردا براتون روزه رقیه براتون بخونم. گفتیم واقعی نا 39 روزه این طور داری ناله میزنی، حالا تازه میخوای بعد از 39 روز روزه بخواهید، ببین روزه تو دیگه چیه؟ گفت صبح دیدیم ماشین گرفته اومد ما رو بلند کرد باشید بریم میخوام براتون روزه بخونم. گفت سوار شدیم ما رو پولی داد به راننده، گفت ما رو یک فرسخ اون ور دمشق ببرد. گفت راننده گفت چش اوورد یک فرسخ اون ور دمشق پیاده کرد. پیاده شدیم دیدیم چه بیابانیه، الله اکبر، چه خار مغیلانی، خار مغیلان ها به اندازه قد یک انسان. گفت دیدید تا پیاده شد شروع کرد گردی کردن. گفت رفقا شنیدید پای حضرت روحی سلام الله علیه ها آبله زده بود، زخم شده بود، شنیدید بدن مبارکش مجروح بود، از این خار مغیلان بود. میدونید چرا؟ 170 فرسخ روحیه پیاده بدون مرکب، بدون لباس درست، بدون کفش این راه اومد. چپ بار نقل کردن گفتن از مرکب شبانه به روی زمین افتاد، هم شب بود هم تاریک بود هم بابرهنه بود هم تنها بود. این خواهر مغیلان چه کرد با روغیه؟ گفت امشب امروز میخوام برای حضرت روغیه روزه بخوانم و میخوام روزم عملی باشه. گفت دیدیم کم شده رو برد، جراب رو در رو برد، خودشون پرد کرد و این خار مغیلان بیابان هی شروع میکرد، فریاد میزد حسین حسین روغیه روغیه. میگفت ما اونجا این حالت ایشون دادیم از خودمون بی خود شدیم، ما هم افتادیم دنبال رسول ترک تو این خار مغیلان بیابان ها. بعد که یه نظار را رفتیم دیدیم بیشتر شروع کرد سرخ زدن، فریاد زدن، از خود بی خود شدن. اونجا صدا می زد حسین جان تازه فهمیدم روغنگ چه کشیده. السلام علیک یا بنت الحسین، یا روغنگ همه تون بلدی شب سوم صلح حضرت روغنگ تو مجلس امام حسین ساکت نشید. اگه عشق در جمعیات زمزمه بگید همراه شو یه قطعه عشق مرجوی سواب بشید فقط در خود است. یا روغنیم یا بسر حسن یا سید سلام و مولا
من دست تا